میدونید همه ما اون حس رو میشناسیم. چه در حال آماده شدن برای یک جلسه کاری مهم باشید، چه صرفاً یک ذهن خیلی کنجکاو داشته باشید، این کاوش عمیق دقیقاً برای شما طراحی شده. یک ایده فوق‌العاده برای یک اپلیکیشن به ذهنتون میرسه.
آها، روی کاغذ همه چیز بی‌نقصه.
دقیقاً. ولی بعد یهو یادتون میفته که خب حالا باید ماها وقت بذارم معماری بکند رو طراحی کنم، سرورها رو کانفیگ کنم و با یه عالمه باگ سر و کله بزنم.
بله، همون هزاران خط کد تکراری که آدمو خسته میکنه.
راستش تا همین اواخر این استحکاک وحشتناک دقیقاً گورستان بیشتر ایده های درخشان بود. اما امروز میخوایم درباره این صحبت کنیم که چطور این کابوس رسماً تموم شده. به این کاوش عمیق خوش اومدید.
خیلی خوشحالم که امروز این بحث رو باز میکنیم، چون واقعا موضوع هیجان انگیزیه.
ما امروز دو تا منبع به شدت تکان دهنده روی میز داریم. اولی سرمقاله امروز روزنامه نیویورک تایمز در سال 2026 هست و دومی یه گزارش تحلیلی عمیق و میشه گفت بیرحمانه از شرکت تکین آنالیسیس.
بله، گزارش تکین واقعا هیچ تعارفی تو تحلیلاش نداره.
دقیقاً. موضوع بحث امروز ما رنسانس نرم افزار عصر کدنویسی با سرعت نوره. و بذارید همین اول کار خیالتون رو راحت کنم. ما اصلاً درباره ابزارهایی مثل کوپایلوت یا اون دستیارهای تکمیل کد که 2-3 سال پیش خیلی ترند بودن صحبت نمی‌کنیم.
نه، اصلاً اونها دیگه متعلق به گذشته هستن.
آره، بحث امروز ما درباره واگذاری کامل سکان هدایت به یک تیم توسعه کاملاً خودمختاره. یعنی هوش مصنوعی دیگه فقط یک دستیار نیست.
ببینید تفاوتش مثل اینه که شما قبلا یه دستیار هوشمند داشتید که فقط غلط‌های املایی رو می‌گرفت، ولی الان یک ارتش از مهندسان نرم افزار دارید که هرگز نمی‌خوابن.
یه ارتش خستگی ناپذیر.
100%. وقتی این دوتا گزارش رو کنار هم می‌ذاریم، تصویری که به دست میاد فقط یه ارتقای ساده نیست، این یه جور انقراض دست جمعی برای روش‌های سنتی تولید نرم افزاره. تکین آنالیسیس تو گزارش خودش صراحتاً نشون میده که ما از مرحله کمک به برنامه نویس عبور کردیم.
یعنی وارد فازی شدیم که هوش مصنوعی خودش کل چرخه رو دست گرفته. درسته؟
بله، دقیقاً کل چرخه حیات توسعه نرم افزار. برای شما که دارید گوش میدید، چه توسعه دهنده باشید، چه مدیر، درک این تغییر پارادایم دیگه یه مزیت رقابتی نیست، شرط بقاست.
بسیار خوب، بیایید این موضوع رو باز کنیم. نیویورک تایمز تو سرمقاله خودش یه ادعای خیلی بزرگ میکنه. میگه سینتکس مرده.
ادعای سنگینیه.
آره، یعنی دوران حفظ کردن اون قواعد پیچیده زبانهایی مثل پایتون یا سی پلاس پلاس و راست دیگه به سر اومده. اونها میگن محیط‌های توسعه یک پارچه یا همون IDE های کلاسیک دارن تبدیل به آثار باستانی میشن.
همون محیط‌هایی که همه ما سالها باهاشون بزرگ شدیم.
دقیقاً. حالا جای اینها رو چی گرفته؟ یه چیزی که بهش میگن IDE های ایجنتیک یا محیط‌های توسعه عامل محور. طبق این گزارش شما دیگه کدی تایپ نمی‌کنید، فقط یک داکیومنت PRD یا نیازمندی‌های محصول رو به زبان ساده به سیستم میدید.
بله، فقط زبان طبیعی.
ولی راستش من اینجا یکم شکاکم. یعنی واقعا من فقط به زبان فارسی یا انگلیسی به سیستم میگم یه پلتفرم تجارت الکترونیک میخوام و اون خودش بقیهش رو میفهمه؟ این یه مقدار بیش از حد جادویی نیست؟
خب شک شما کاملا منطقیه. ما سالها عادت کردیم که ماشین ها احمق باشند و مجبور باشیم همه چیز رو با جزئیات یه نقطه ویرگول ساده براشون ترجمه کنیم. اما چیزی که اینجا شگفت انگیزه اینه که تو محیط های عامل محور جادویی در کار نیست.
پس چطوری کار میکنه؟
این در واقع یک معماری توضیح شده و فوق سریع از کارهای خورده. ببینید وقتی شما اون سند نیازمندی ها رو به زبان طبیعی به سیستم میدید، سیستم سعی نمیکنه خودش به تنهایی همه کدها رو تو یه فایل طولانی بنویسه. چارچوب اصلی اون سند رو تو کسری از ثانیه میخونه و به صدها تسک بسیار کوچیک تجزیه میکنه.
آها، یعنی کارها رو بین بخش‌های مختلف تقسیم میکنه.
بله، یه چیزی شبیه به یک اتاق جنگ دیجیتال راه میفته.
پس در واقع هر عامل یا ایجنت وظیفه خاص خودش رو بر عهده میگیره.
دقیقاً، یه ایجنت متخصص بلافاصله شروع میکنه به چیدن معماری دیتابیس پوستگرس. اون فقط روی بهینه‌سازی جداول تمرکز داره. تو همون میلی ثانیه یه عامل دیگه داره API RESTful رو می نویسه.
و اینها با هم ارتباط هم دارن.
بله، این دوتا عامل با هم سر ساختار داده ها مذاکره می کنن، اما بخش جذابترش سمت فرانت اند اتفاق می افته. عامل طراح ریاکت فقط یه صفحه استاتیک رندر نمی کنه. اون داره کامپوننت هایی می سازه که بر اساس روانشناسی رنگ و داده های تلمتری تجربه کاربری بهینه سازی شدن.
یعنی تجربه کاربر رو هم همون لحظه تحلیل می کنه.
100%. اگر تو حین تست سیستم متوجه بشه که کاربر روی دکمه مکس بیش از حد داشته، عامل فرانت اند بدون نیاز به دخالت شما کامپوننت رو روی هما بازنویسی میکنه. همه اینها تو عرض چند دقیقه اتفاق میفته.
و این واقعا دیوانه کننده است. پس ما با یه اکوسیستم از هوش‌های مصنوعی طرفیم که دارن با هم کد میزنن، با هم بحث میکنن و محصول رو میسازن. با این حساب تو سال 2026 ارزش یک توسعه دهنده دیگه به حفظ بودن سینتکس نیست.
به هیچ وجه.
زبان انگلیسی یا همین زبان فارسی خودمون حالا قدرتمندترین زبان برنامه نویسی روی زمینه. شما به عنوان یادگیرنده اگر بتونید منطق کسب و کارتون رو شفاف بیان کنید، ماشین اون رو پیاده میکنه.
کاملا درسته. قدرت بیان دیدگاه معماری حالا جایگزین مهارت‌های حفظ سینتکس شده. شما دیگه درگیر این نیستید که سیستم چطوری باید داده‌ها را از دیتابیس بخونه. فقط تعیین می‌کنید که چه داده‌هایی و با چه قواعد منطقی باید در دسترس باشن.
اینجاست که ماجرا واقعا جاذب میشه. چون اگر سینتکس مرده و زبان طبیعی جاش رو گرفته، این یه زلزله برای قول‌های نرم‌افزاریه. نیویورک تایمز توی بخش خیلی کوبنده پایان دوران امپراتوریای نرم افزاری رو اعلام کرده.
بله، دوران همون نرم افزارهای متورم یا بلوتورها.
دقیقاً بلوتورها. در گذشته ساختن یه پلتفرم سازمانی بزرگ به یه ارتش نیاز داشت. شما یه سلسله مراتب 300 نفره داشتید، مدیران محصول، مهندسان بک‌اند، فرانت اند، تسترها، تیم‌های عظیم دیوآپس
و اسکرام مسترها و جلسات بی پایان.
آره، جلساتی که هیچ خروجی خاصی نداشتن، نتیجه چی بود؟ کندی کدهای اضافی و یه بوروکراسی فلج کننده. اما گزارش تکین آنالیزس یه آمار مقایسه‌ای میده که واقعا مغز آدم سوت میکشه. اونها یه تیم سنتی رو با یه تیم عامل محور مقایسه کردن.
اون جدول مقایسه‌ای احتمالاً مهمترین بخش کل مستندات امروزه. اگر این موضوع رو به تصویر بزرگتر وصل کنیم، می‌بینیم که توی تیم کلاسیک با 300 کارمند شما ماهانه میلیون‌ها دلار هزینه دارید. چابکی هم در پایین‌ترین حد ممکنه.
چون هر تغییری باید از هفت خان جلسات رد بشه.
دقیقاً. اما در سمت دیگه تیم‌های عامل محور قرار دارن. ما داریم درباره استارتاپ‌هایی صحبت می‌کنیم که کلاً 3 نفر عضو دارن. هزینه عملیاتیشون فقط چند هزار دلار برای سرور و توکن‌های API.
خب این 3 نفر چطوری خروجی یه تیم 300 نفره رو مدیریت می‌کنن؟ یعنی این هوش‌های مصنوعی واقعاً تو سطح سازمانی قابل اتکا هستن؟ یکی از مشکلات تیمای بزرگ همیشه ثبات کدها بود. وقتی 300 نفر کد میزنن، کد بیس میشه یه هیوله فرانکشتاین.
این دقیقاً نقطه قوت این سیستمه. وقتی عوامل هوش مصنوعی کد مینویسن، از راهنماهای سبک الگوریتمی به صورت 100% دقیق پیروی میکنن. هیچ دیولپر خسته ای نیست که ساعت 4 صبح کامنت نامفهوم بذاره. ثبات کد مطلقه.
پس چابکی این تیم 3 نفره باید خیلی بالا باشه.
بی نهایت بالاست. اونها میتونن کل معماری رو تو 24 ساعت بازنویسی کنن. کاری که برای تیم سنتی ماها طول میکشید. این عوامل کوئری‌ها رو بهینه میکنن، لود بالانسینگ روی AWS رو مدیریت میکنن و حتی پشتیبانی سطح 1 مشتری رو انجام میدن.
این همون پدیده‌ایه که سرمایه‌گذارهای خطرپذیر یا همون VC‌ها الان دارن براش سر و دست میشکنن. پدیده یونیکورن های یک نفره.
بله، یونیکورن های یک نفره.
یعنی شما با یه اشتراک پرمیوم هوش مصنوعی میتونی محصولی بسازی که با مایکروسافت یا سیلز فورس رقابت کنه. چابکی الگوریتمی حالا سلاح نهاییه و کیفیت ایده تعداد کارمندها رو شکست داده.
و این به معنای دموکراتیزه شدن واقعی قدرته. موانع ورود به بازار تقریبا صفر شده. اگه یه استارتاپ بتونه محصولی با همون مقیاس پذیری ولی 10 برابر سریع‌تر تولید کنه، بازار قطعاً به سمت اونها میره.
صحبت از سرعت شد، میخوام به بخشی از گزارش تکین بپردازم که برای هر کسی که تو دیوآپس کار کرده مثل یه معجزه است. همه ما کابوس استقرارهای ساعت 3 صبح رو میشناسیم.
اوه بله، اون دلهوره‌های همیشگی.
وقتی میخواستیم یه فیچر جدید بدیم بیرون، همه با استرس بیدار بودن که یه وقت کل سرورها داون نشن. اما الان وارد عصر دیپلویمنت و یک پارچه سازی کاملا خودمختار شدیم.
این تکامل فرایند CI/CD واقعا جذابه. تو گذشته همیشه یه شکاف زمانی بین نوشتن کد و تست کردنش بود، اما الان ما با یه جنگ سایبری دائمی و شبیه سازی شده تو خود سیستم روبرو هستیم.
جنگ سایبری درونی؟
بله، وقتی یه عامل کدنویس اسکریپتی می نویسه، کار تموم نمیشه. همون لحظه یه هوش مصنوعی ثانویه به اسم عامل تیم قرمز یا رد تیم ایجنت وارد میشه. وظیفه اون نابود کردن این کده.
مثل یه هکر خودی که بیرحمانه حمله میکنه.
دقیقاً اون کد رو با صدها بردار حمله بمباران میکنه تا آسیب پذیری های روز صفر یا نشت حافظه رو پیدا کنه. همه اینها تو چند میلی ثانیه انجام میشه. اگه کد امن باشه، عامل استقرار به طور خودکار اون را از طریق کوبرنیتیز منتشر میکنه.
خب حالا فرض کنیم یه اتفاقی تو محیط لایو بیفته، مثلا زیر بار ترافیک واقعی ناهنجاری پیش بیاد. تو گذشته این یعنی آژیر خطر و مهندسایی که دارن تو لاگ ها میگردن. اینجا چی میشه؟
اینجاست که مانیتورینگ هوش مصنوعی وارد عمل میشه. اگه سیستم تشخیص بده تأخیر چند میلی ثانیه زیاد شده، منتظر انسان نمیمونه، فوراً سیستم رو رول بک میکنه.
یعنی خودش برمیگرده به نسخه پایدار قبلی.
بله، و نکته مهمتر اینه که همزمان تو پس زمینه داره یه پچ اضطراری مینویسته. همه اینها قبل از اینکه مهندس انسانی حتی هشدار قطعی سرور رو تو گوشیش ببینه انجام شده.
پس با حذف انسان از این چرخه، ما عملا 99% از خطاهای فاجعه بار استقرار رو حذف کردیم. این اعتماد مطلق به اتوماسیونه که اجازه میده ده‌ها آپدیت تو روز بدون هیچ قطعی یا زیرو دان تایم داشته باشیم.
دقیقاً. اما خب این موضوع ما رو به یه سوال مهم میرسونه. با همه این حرفا آیا برنامه نویس ها منسوخ شدن؟
بله، این همون سوال کلیدیه. من گزارش رو که میخوندم تکین آنالیسیس جواب میده خیر. نقش اونها فقط دچار یه جهش ژنتیکی شده. تایپیست های تازه کار کد منقرض شدن، ولی معماران سیستم به شدت دارن ظهور میکنن.
مهندسی ارکستراسیون الان برترین شغل دنیاست. یه توسعه دهنده تو سال 2026 دیگه دنبال یه نقطه ویرگول گم شده نمیگرده. اون حالا مثل یه رهبر ارکستره.
یه رهبر ارکستر برای عوامل تخصصی.
دقیقاً. اون ساز نمیزنه، اون یه سمفونی از عوامل هوش مصنوعی رو مدیریت میکنه. وظیفش طراحی معماری‌های کلان، تعیین جریان داده‌ها، اعمال امنیت، عدم اعتماد و همسو کردن کدها با اهداف تجاریه.
به عبارت دیگه توسعه دهنده‌های امروز در واقع مدیر عامل یا همون CEO کدهای خودشون هستن.
کاملاً. ارزش شما دیگه به خطوط کد نیست، به عمق درک شما از سیستم‌های پیچیده است. شما ناظر کیفی و طراح استراتژی این اکوسیستم هستید.
خب همه اینها به چه معناست؟ تا اینجا همه چیز شبیه یه آرمان شهره، اما هر دو منبع ما یه زنگ خطر بزرگ رو به صدا درآوردن. یه جنبه تاریک به اسم توهم الگوریتمی تو لایه‌های عمیق.
بله، این موضوع یه سوال خیلی مهم را مطرح می‌کنه. وقتی عوامل روزانه ده ها هزار خط کد با سرعت نور تولید میکنن، حجم کد بیس به صورت نمایی بزرگ میشه.
و اگه یکی از این ایجنت ها تو همون لایه های پایه‌ای دچار یه خطای استنتاجی یا توهم بشه چی؟
دقیقاً مشکل همینه. اگر منطق دارای نقصی تو بنیان سیستم قرار بگیره و ایجنت های بعدی بیان ویژگی های عظیمی رو روی اون بنیان معیوب بسازن، یه بهمن فاجعه بار از بدهه فنی ایجاد میشه.
وای، دیباگ کردن این سیستم باید یه کابوس واقعی باشه. سیستمی که هیچ انسانی تا حالا کدای منبعش رو خط به خط نخونده. پیدا کردن اون نقص تو این هزار تو میتونه از ساختن سیستم از صفر هم سخت‌تر باشه.
واسه همینه که هر دو گزارش شدیداً تأکید میکنن نظارت انسانی تو لایه معماری یا همون human in the loop یه ضرورت مطلقه. در غیر این صورت، این سرعت عجیب به جای خلق یونیکورن، هیولاهای نرم‌افزاری غیر قابل کنترلی به وجود میاره.
هیولاهایی که زیر وزن پیچیدگی خودشون له میشن. بسیار خوب، بیایید نتایج این کاوش عمیق رو جمع‌بندی کنیم. اول اینکه کدنویسی حالا یه مهارت استراتژیکه و وضوح منطق شماست که محصول رو میسازه. دوم، انحصار شرکت‌های بزرگ تموم شده و یه تیم کوچیک میتونه با غول‌ها رقابت کنه. سوم، تیم‌هایی که هنوز به استقرار دستی متکی هستن نابود میشن و چهارم، برای جلوگیری از بدهی فنی نظارت معماری حیاتیه. قطار کدنویسی با سرعت نور ایستگاه رو ترک کرده و اگر شرکت‌ها نتونن این ارتش عوامل رو مسلح کنن، تو گورستان تعریف تکنولوژی دفن میشن.
جمع‌بندی عالی بود. شما امروز شنیدید که انسان‌ها چطور از تایپیست کد به معمار سیستم ارتقا پیدا کردن و نظارتشون چقدر حیاتیه. اما با خودتون به این فکر کنید. با این سرعت پیشرفت چه اتفاقی میفته اگه فردا این عوامل خودمختار هوش مصنوعی شروع کنن به طراحی خود معماری کلان؟
یه معماری بدون دخالت انسان؟
بله. وقتی هوش مصنوعی نیاز به رهبر ارکستر انسانی نداشته باشه و خودش سینفونی رو بنویسه و رهبری کنه، آیا ما اصلا دنیای دیجیتالی رو که توش زندگی میکنیم درک خواهیم کرد یا تبدیل میشیم به توریست های ناآگاه تو سیستمی که خودمون روشنش کردیم؟
وای، این واقعا سوالیه که آدم رو به فکر فرو میبره و دیدگاهمون رو نسبت به آینده به چالش میکشه. حتما روی این موضوع و نقش جدیدتون عمیق‌تر فکر کنید. از اینکه تو این کاوش عمیق با ما همراه بودید ممنونیم. تا برنامه بعدی کنجکاو بمونید و مراقب معماریاتون باشید. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.